أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهات صل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء
البنین سلام الله علیها وقتی میخواست وارد خانه امیرالمؤمنین بشه جلو در وایستاد به امیرالمؤمنین عرض کرد آقا تا بچه های فاطمه رخصت و اذن ورود به من ندن من وارد این خانه نمیشم. ام البنین یه ویژگی ممتاز در سیره عملیش داشته، اونم ادب. و مطلب دیگه، شاهد بر مدعا، میخوای بدونی یه نفر آدم مؤدبی هست یا نیست؟ ببین چی تحویل داده.
باریکلا
ببین چی تحویل داده. رو کرد به امیرالمومنین عرض کرد آقا اسم فاطمه رو از رو من بردار. اسمشون فاطمه کلابیه بود دیگه، به من فاطمه نگی. چرا؟ آقا آخه وقتی که به من فاطمه میگین این بچه ها با یه حالی به من نگاه میکنن، من نیومدم جای مادرشون رو بگیرم. نشستن تو خونه، یه وقت دیدن ام البنین بلند شد، قنداقه عباس رو به بغل گرفت، دور سر حسین میگردونه، دور سر حسن میگردونه، دور سر بچه ها میگردونه. فرمودن که ام البنین این چه کاری انجام میدی؟ عرض کرد آقا شنیدم زنا تو مدینه میگن از وقتی خدا به ام البنین عباس داده دیگه محل بچه های فاطمه نمیذاره. من اومدم بگم من کنیز شما. بشیر از کربلا چه خبر؟ خانوم بچه ها تو کربلا به شهادت رسیدن. بشیر از کربلا چه خبر؟ تک تک بچه ها رو نام برد، عباست، اونت، همه رفتن. بشیر، خودم و بچه هام فدای حسین، بگو از حسینم چه خبر؟ تا گفت حسین رو تو کربلا به شهادت رسوندن دست ام البنین سوس شد که بچه تو بغلش افتاد رو زمین. چی بوده این خانم؟
آخه پا تو خونه ای گذاشته که زهرا بانوی این خانه بوده،
شده همسر علی ابن ابی طالب،
خودش اینجوری میخواد، شده کنیز بچه های زهرا.
خب و کسی تو دامنش تربیت میشه که روز قیامت مادر ما زهرا که وقتی میاد تو محشر فاطمه چی برای شفاعت آوردی؟ اون دوتا دست رو میکنه. خدا سپرده به دستت چهار اسماعیل که چشمه چشمه گلستان کنند دنیا را. چه کرده ای بانو؟ چه کرده ای که به آغوش مهربانی تو سپرده اند جگرگوشه های زهرا را؟ نه امشب میتونی کنار بستر ام البنین برای ام البنین پسری بکنی؟ خانون جان تو هم بیا برای ما مادری کن، همینجور که اون تربیت کردی، عباس تربیت کردی، به درد حسین خوردن، ما هم تربیت کن به درد آقامون بخوریم.
هر چی به آدم میدن به خاطر ادب در مقابل امام میدن. ام البنین سلام الله علیها اون همه عظمت و مقام به خاطر ادبی بود که جلوی این خانواده نشون داد. حر اگر عاقبت به خیر شد به خاطر ادبش بود که در مقابل امامش نشون داد. از خدا در دعاهامون ادب بخواد، تمرین کنیم که در زندگیمون ادب در مقابل امام زمانمون رو یاد بگیریم. ماها که اماممون غایب هست میتونیم کارایی بکنیم که ادب در مقابل امام رو باهاش تمرین بکنیم. مثلا وقتی که اسم مبارک حضرت رو میبرن از جامون بلند بشیم، تعظیم کنیم، دستمون رو بر سر بگذاریم، جاهایی که منسوب به امام زمان علیه السلام اونها رو احترام کنیم، سر بزنیم به اون مکانها. زمانهایی که به آقا امام زمان علیه السلام منسوب هست مثل نیمه شعبان، مثل جمعه، اینها رو احترام کنیم، به یاد حضرت باشیم در این زمانها و در این مکانها، این زمانها رو عزیز بشمریم و از حضرت یاد کنیم، دعا کنیم برای فرجشون و امثال اینها. اینا همه راههایی است که ما رو مؤدب میکند در مقابل امام.
این زندگی است. یه روزی توی تاکسی نشسته بودم که راننده چند تا شبهه سیاسی مطرح کرد. یکی از اونا این بود که چرا نظام برای تقابل و از روی دشمنی با آمریکا اینقدر روی انرژی هسته‌ای تاکید داره؟ اگه واقعا بمب اتم نمیخواد دیگه انرژی هسته‌ای به چه دردش میخوره؟ یه کمی فکر کردم و گفتم مگه هسته‌ای فقط برای بمب استفاده میشه؟ یعنی شما نمیدونید که انرژی هسته‌ای کارکردهایی داره که سر سفره مردم هم قرار میگیره؟ همینطوری نگاه کرد و من ادامه دادم. ازش پرسیدم که شما میدونید برق هسته‌ای چیه؟ یا میدونید که طبق گفته کارشناسای انرژی دنیا اگه برق هسته‌ای نباشه تا چند سال دیگه خیلی از بخشای کشورها توی تاریکی‌اند؟ آب شیرین کنه هسته ای چطور؟ میدونید که اگه نباشه به مرور آبهای شیرین تموم میشه و دیگه آبی توی کشور برای خوردن وجود نداره؟ یا اصلا پزشکی هسته ای که شنیدین؟ پزشکی هسته ای به درد نمیخوره؟ میدونید بیماری چند نفر رو قبل از بحرانی شدن بیماری تشخیص داده و درمان کرده؟ البته چند نمونه دیگه هم گفتم که در تمام موارد عکس العملی به جز تعجب از راننده ندیدم. راستی چرا خیلی از مردم کارکردهای بیشمار انرژی هسته‌ای رو نمیدونن؟
رادیو فرهنگ تقدیم میکند چراغداران. این برنامه دکتر عبدالله انبار. دکتر عبدالله انبار نسخه پژوه، نسخه شناس، فهرست نویس، ریاضیدان و متخصص متون کهن ریاضی نیز هست و بیش از 20 سال رئیس بخش نسخ خطی کتابخانه ملی ایران بود و در طول دوران کاری خود حدود 10 جلد فهرست نسخه‌های خطی به فارسی و عربی را تدوین کرد. او یکی از حروف مجلدات لغتنامه دهخدا را نیز تدوین کرده است. عبدالله انبار دارای تصحیحات بسیاری است که از مهمترین و مشهورترین آنها میتوان به جهانگشای نادری اشاره کرد. گفتگوی محمد حسینی باقسنگانی با دکتر عبدالله انبار.
از تالی علامه قزوینی رو از نزدیک دیده بودیم؟
دو بار دیده بودم. با پدرم رفیق بود و می آمد منزل ما. البته ما چیز بودیم، خیلی وقت پیشه چیز بودیم، اونجا می آمد، منم ایشون دیدم.
پدرش یعقوب انبار شیرازی از فعالان مشروطه خواه و نماینده مجلس بود و در حوزه نیز تدریس میکرد. نسب خانواده انبار به فقیه عصر صفوی نعمت الله جزائری می رسید و نام خانوادگی انبار نیز از کتاب وی انبار نعمانیه گرفته شده است. مادرش دخترعموی علی امین‌الدوله بود.
شخص بسیار با مطالعه بود، فرهنگ غرب هم خوب می شناخت و به حضور شما هم زبان فرانسه هم خوب می دونست، عربی خیلی خوب می دونست، البته عربی فصاحت، عربی که اینجا خوندو.
انبار در سال 1321 وارد دانشگاه شد. سال ششم دبیرستان بود که همزمان در سال اول رشته حقوق نیز درس می‌خواند. در آن سالها حضور در کلاس درس در سال ششم دبیرستان رفتن به کلاس‌ها اختیاری بود و حضور و غیابی انجام نمی‌شد.
شاگرد میشه شیخ فضل‌الله نوری هم بوده در قسمت فقه. اونجا بوده، بعد کار مهمش تاریخ بود. جانگوشای جوینی که تاریخ مغوله ایشون تحصیل کرده، در دو جلد چاپ کرده و اضافه بر اون مقالات زیادی، کتاب های دیده بسیاری، یعنی کتاب هایی که در فرنگستون می دیده و خوب بوده عکس بر می داشته بی فتاد تهران برای کتابخانه ها یکی لازم بودن.
در ایران آن زمان تنها یک مدرسه حقوق وجود داشت و فقط 40 دانشجو می گرفت. این دانشگاه یگانه دانشگاه ایران بود که کنکور داشت و کنکور آن هم 3 زبانه بود، یعنی آزمون آن به زبانهای فارسی، انگلیسی یا فرانسوی و عربی برگزار می شد و دانشجویان باید این 3 زبان را می دانستند تا بتوانند به سوالات پاسخ دهند.
کارش هم جز کارهای علمی چیز دیگه نبود، تا اونجایی که من می دونم اهل سیاست رو نمی دونم، این طرف اون طرف نبود و حافظش هم با چیز با مرحوم دکتر غنی چاپ کرده، بسیار حافظ خوبیه.
بر روی پدر با ادامه تحصیل وی در رشته حقوق مخالفت کرد. دلیل مخالفت پدر را چنین بیان می کند. این جمله او را به خوبی به خاطر می آورم که در اعتراض به قبول شدنم در دانشگاه حقوق می گفت: انسان امور اعتباری را جایگزین امور عقلی نمی کند. تا امر عقلی هست به امر اعتباری نباید پرداخت. لذا به جای اینکه بیایی فلسفه یا ریاضی بخوانی، چرا به مدرسه حقوق می روی که بیشتر مباحثش امور اعتباری است؟
درست میگم چیزای هست و این بسته به نسخه هایی که دستشون بوده. این نسخه شناس بود، یادم واقعا دانشمندی بود، من دربارش بگم.
بنابراین به امر پدر به دانشسرای عالی رفت و در رشته ریاضی شروع به تحصیل کرد و توانست از استادانی همچون دکتر هشت‌رودی و استادانی که تازه از پاریس برگشته بودند استفاده کند. انبار پس از فارغ التحصیلی و انجام خدمت سربازی در وزارت فرهنگ و هنر استخدام شد و به مدت 5 سال در مدارس متوسطه انگلیسی تدریس می‌کرد.
اما کتابایی که می‌خوندن سیوتی و نمی‌دونم سرجامی دیگه، من ازش نپرسیدم که چیه، حتما یه چیز خونده، مغنی رو خونده، متقبل هم خونده، این چه ادبی قدیم بود. غالبا افرادی که تحصیلات قدیمی داشتن اینها رو خوندن.
چراغداران.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
با کاروان شعر و موسیقی
به نام خدا و درود. با کاروان شعر و موسیقی در کنار شما هستیم تا به بررسی ترانه شب دهم از آثار فردین خلعتبری آهنگساز و نوازنده بپردازیم. شب دهم سروده مرحوم افشین یداللهی به سفارش فردین خلعتبری آهنگساز برای سریال شب دهم ساخته سال 1380 است. مرز در عقل و جنون باریک است، کفر و ایمان چه به هم نزدیک است. پس از پیگیری فردین خلعتبری و حسن فتحی کارگردان مجموعه تلویزیونی شب دهم، افشین یداللهی مسئولیت ترانه سرایی این مجموعه را بر عهده گرفت و او نیز به زیبایی از عهده این کار برآمد. از آنجا که فضای داستان در ابتدای دوران پهلوی و انتهای دوران قاجاریه شکل گرفته، فردین خلعتبری در ساخت این اثر از زمینه‌های موسیقی قاجار استفاده کرده و از بنمایه‌های دستگاه نوا بهره برده است. استفاده از اصوات و آلات موسیقی که در تعزیه استفاده می‌شود، باعث ایجاد حس نوستالژیک در شنونده و گیرایی بیشتر این اثر ماندگار شد. صحبت‌های علیرضا قربانی درباره شب دهم.
رسیدن من و آقای خلعتبری و آقای افشین یداللهی به واسطه دوست عزیز و هنرمندم جناب آقای خلعتبری بود که آقای خلعتبری برای سریال شب دهم از بنده دعوت کردند و طبیعتاً شاعر اون کار هم افشین عزیز بود. اون کار بعد از تولید خب حتی فراتر از آنچه که من و افشین و فردین فکر میکردیم بازخورد و بازتاب مردمی پیدا کرد و خیلی مورد لطف و توجه مردم عزیز قرار گرفتیم و این انگیزه‌ای برای ما به وجود آورد که کارهای دیگه‌ای رو انجام بدیم. شاید رابطه عاطفی و روحی که بین افشین و فردین عزیز بود و من هم در کنار اونها به عنوان یک دوست و برادر همکاری می‌کردیم و تعاملی که بین ماها بود به خصوص بین دو تا بزرگوار عزیز بیشترین اثرگذاری رو برای این به وجود می آورد که این کارها صیقل پیدا بکنن، نگاهشون نگاه مشترکی بشه، حس مشترکی بشه، زبان روز باشه. افشین یدالله‌ای و فردین شاید مهمترین حسنشون در این بود که نگاه روز رو میشناختن و میدونستن نیاز روز چگونه است بدون اینکه بخوان سفارشی کار بکنن. میدونستن امروز روزگار چه چیزی رو نیاز داره و چه چیزی رو طلب میکنه و البته و یقیناً کار کارگردانان خوبی که توی اون کارها اثر داشتن مثل جناب آقای فتحی حتما اثرگذار بود و مثمر ثمر و تعیین کننده.
با هم گوش میکنیم به شب دهم ساخته ی سال 1380 با کلام مرحوم افشین یداللهی، آهنگساز فردین خلعتبری و اجرای علیرضا قربانی.
مرز در عقل و جنون باریک است، کفر و ایمان چه به هم نزدیک است، عشق هم در دل ما سر در کن مثل ویران
زندگی از دل فرهنگ می گذرد.
از قصه هایی که برای هم می گوییم.
از موسیقی که حالمان را عوض می کند.
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد.
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ